بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 61 از اصول کلام در مقابله بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم بود رضوان الله تعالی علیهما. مسئله مورد بحث هم خروج از دار قصدی بود، کسی که مستر شد و در زمین قصدی قرار گرفت به اختیار خودش و به سوء اختیار. شیخ فرمود خروج واجب است، خروج مأمور به است. آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود خروج امر ندارد، واجب نیست. خروج منهی عنه هست به نهی سابق. سومین انقلت از طرف مرحوم شیخ به این بود که در ما نحن فی سه عنوان داریم: دخول، بقا، خروج. دخول و بقا حرام است ولی خروج واجب است، چون مقدمه واجب است، مقدمه تخلص است. این حرف اول بود در انقلت سوم، و حرف دوم هم این بود که کسی نگوید که خروج قبل از دخول مقدور مکلف است. خروج قبل از دخول مقدور مکلف نیست، کسی که داخل نشود خروج سالبه به انتفاع موضوع است. مرحوم آخوند به دو قسمت از این انقل جواب داد، قسمت اول تمام شد. فرمود خروج ولو با واسطه مقدور است. و چون مقدور هست قبل از دخول در دار قصدی و مکلف با سوء اختیار وارد شده است، مبغوض باقی میماند و خروج مبغوض نمیتواند مأمور به باشد. آری، از جهت عقلی به حکم عقل مکلف اقل قبیحین را انتخاب می کند، و اقل قبیحین یعنی خروج و بقا. بقا قبحش بیشتر است، خروج قبحش کمتر است. عقل ارشاد می کند به این که اقل قبیحین را انتخاب کن. و این داستان عیناً در جریان بیماری و مریضی و شرب خمر طابقا نعل و به نعل تکرار می شود. این قسم اول جواب بود که در جلسه قبل گفته شد و فعلا اشاره کردم. اما قسمت دوم جواب مرحوم شیخ مرحوم آخوند از انقلت مطرح شده به دفاع از شیخ اعظم این است. این قسمت اول در رابطه با سالبه با وجود موضوع بود که مرحوم آخوند فرمود سالبه با وجود موضوع است، چون قبل از دخول قدرت نسبت به خروج است. اما قسمت دوم بر فرضی که سالبه به انتفاع موضوع باشد، مرحوم آخوند تصریح میکند میفهمد ولو سلم عدم الصدق انا الا به نحو سالبت المنتفیت به انتفاع الموضوع. ولو سلمنا که سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی چون دخولی صورت نگرفته است، خروج سالبه به انتفاع موضوع است. ولو سالبه به انتفاع موضوع باشد که نتیجهش این بشود که مکلف لم یعمل، مکلف لم یدخل فی الدار در مثال خودمون، و لم یعمل عملا یوجب المرض المحتاج الى شرب الخمر، در نتیجه لم یخرج و لم یشرب از جهت صالحه به انتفاع موضوع. ولو این رو بپذیریم به عنوان صالحه به انتفاع موضوع، باز هم ضرری به جوابی که مرحوم آخوند داد وارد نمی شود. علی کل حال مکلف تمکن از ترک دارد، یعنی تمکن از ترک خروج دارد، ولو به شکل صالحه به انتفاع موضوع داخل نشود. وقتی داخل در دار غصبی نشد، پس بنابراین خارج نمی شود. این خارج نشدن میشه صالحه به انتفاع موضوع. پس به وسیله داخل نشدن تمکن از ترک خروج دارد، هم تمکن داره از ترک خروج، هم تمکن داره از فعل خروج. پس علی کل حال مکلف قادر است و متمکن است از فعل خروج و ترک خروج، از فعل شرب خمر و ترک شرب خمر، ولو این تمکنش به ترک دخول است یا ترک ممرض است، ترک چیزی که او رو به مریضی بکشانه. و ملاک در ما نحن فی قدرت مکلف است و تمکن مکلف است به ای نحو این کار. این تمکن چه میخواد به نحو سالبه با وجود موضوع باشه یا سالبه به انتفاع موضوع. پس اگر قدرت دارد بر خروج و چون قدرت داره بر خروج ولی کاری که انجام نداد که موجب ترک خروج بشود، بلکه رفت داخل دار غصبی متعمدن با علم به این که غصب حرام است، با علم به این که این دار دار غصبی هست، باید بگیم این مکلف در چنین فرضی ایجاد کرده است عملی را مبغوض برای شارع، چه اون عمل دخول، چه بقا، چه خروج. و دخول و بقا و خروج که مبغوض مولا هستن نمی توانن مأمورون به باشن به امر مولوی شرعی. پس ملاحظه فرمودید که فرقی بین سالبه به انتفاع موضوع با سالبه با وجود موضوع نیست. در هر دو صورت مکلف قدرت بر فعل خروج و ترک خروج دارد ولو مع الواسطه، و چون قدرت داره کاری میکند که گرفتار شود به خروج مبغوض. وقتی خروج مبغوض شد که نمیتونه امر داشته باشه. این انقلت سوم بود با جوابش. وارد انقلت چهارم می شویم. انقلت چهارم و دفاع چهارم از شیخ اعظم می فرمایند که چگونه ممکن است که بگیم خروج در مثال مانحنفی و شرب در مثال مریضی این دوتا ممنوعن شرعا، با این که ذل مقدمه که عبارت است از تخلص از غصب و تخلص از مرض واجبه. مگر می شود ذل مقدمه واجب باشد ولی مقدمه ممنوع؟ با توجه به این که مقدمه منحصره است، در فرضی که مقدمه منحصره است، ذل مقدمه به وجوب خودش باقی بماند، مقدمه منحصره ممنوع باشه. بگیم چون به سوء اختیار هست این مقدمه ممنوعه. و و طبق قاعده کلی هم بلدیم و میدانیم مقدمه ممنوعه شرعی مثل ممتنع عادی و عقلی است. الممنوع شرعا کالممتنع عادتا عقلا. خب اگر مقدمه شد ممتنع، علت شد ممتنع، سبب شد ممتنع، معلول و ذل مقدمه هم باید از وجوبش ساقط بشه، نه اینکه وجوب ذل مقدمه به قوت خود باقی بماند و علت از کار بیفته، علت ممنوع شود، سبب ممنوع شود. اگر چنین چیزی تصور بشود که ذل مقدمه به وجوب خودش باقی بماند، یعنی تخلص از قصد و تخلص از مرض، این دو مثال، به وجوب خود باقی باشد ولی سبب و مقدمه بشه ممنوع و ممتنع، لازمه چنین فرضی تکلیف به غیر مقدور است. ذل مقدمه رو بدون مقدمه که مکلف نمیتونه اتیان کند. تخلص از غصب و تخلص از بیماری بدون مقدمه که نمیشه. مجبوریم بگیم شارع در اینجا امر به غیر مقدور نموده است. ولم یلتزم به احد ولا یعقل ذلک. نتیجتاً باید به نفع شیخ بگوییم که خروج مقدمه ممنوعه نیست، مبغوزه نیست، مطلوب است، مأمورم به است. مرحوم آخوند دو جواب میدهد، اولاً و ثانیاً. اولاً ممنوع شرعن کل ممتنع عقلن او عادتن، این حرف درستیه. ممنوع شرعی مانند ممتنع عقلی و عادی است، این درست، اما درستیش مطلق نیست. تا جایی صحیح هست این قضیه که عقل ارشاد به اقل القبیح نکند. در ما نحن فی ما شر رو نداریم، شر رو به عنوان امر فعلی و خطاب فعلی نداریم. میگیم مبغوض شرعی، مبغوض شرعی بله، کل ممتنع عقلی و عادی، به شرط اینکه حکم عقل در کنارش نباشد و نگوید ایها المکلف، ای مکلف تو اقل القبیحین رو انتخاب کن، یعنی برو بیرون نمان اونجا. در این صورتی که عقل میگوید اقل القبیحین رو انتخاب کن، ذل مقدمه به قوت خود باقی است، وجوب ذل مقدمه لطمه ای و آسیبی نمیبیند، ارشاد عقل مکلف را به سوی خروج دعوت می کند و در نتیجه ذل مقدمه اتیان می شود. دیگه تکلیف به ممتنع نیست، تکلیف به غیر مقدور نیست. این جواب اول. جواب دوم، ثانیا، سلمنا که وجوب ذل مقدمه ساقط می شه. سلم که وجوب ذل مقدمه ساقط می شود به خاطر امتناع مقدمه از جهت شرعی. الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. لکن مقصود از سقوط وجوب ذل مقدمه چی هست؟ مقصود از سقوط وجوب ذل مقدمه امر است، خطاب است، خطاب فعلی است. یعنی مولا نمی تواند به این عبدش بالفعل بگوید تخلص را ایجاد کن، خطاب کنه بهش، چون بدون مقدمه که توان نداره. از نظر خطاب خلاف عقل است که مولا به او بگوید تخلص نفسک، امر بکنه، و راهی هم جز تصرف حرام نداره. هیچ وقت شارع مقدس خطاب مستقیم به یک مبغوزی نمی کند، لذا خطاب از ذی المقدمه هم ثابته. اما لزوم عقلی تخلص از حرام به قوت خودش باقی است. عقل میگوید تو باید خود را از عهده و از ذمه تکلیفی که بر تو مستقر شده از سابقا خارج کنی، چون اگر چنین چیزی نباشد مکلف در ترک چیزی قرار میگیرد که او دارای ملاکه. یقیناً تخلص از حرام، یقیناً تخلص از هلاکت در بحث مریضی مطلوب شارع است. خطاب نمیتونه داشته باشه، ولی محبوبیت که داره، هیچ قصور و فتور و نقصی در ملاک واجب اهم یا غرض اهم ایجاد نمیشه. بنابراین تخلص که ذی المقدمه است به قوت خود از جهت وجوب عقلی و لزوم عقلی باقی است، ولو خطاب نداشته باشه. خطاب فعلی نمیتونه داشته باشه، چون خطاب فعلی با فرض امتناع مقدمه شرعا قبیحه، اما ملاک وجوب موجود است. چون ملاک موجود است، عقل میگوید همین ملاک کافی است که تو تخلص رو ایجاد کنی. و با فرض اینکه عقل میگه چون ملاک هست تو واجب است دست به کار بشی به یک شکلی خود تو نجات بدی از این حرام، دیگه نیاز به خطاب فعلی نداریم، دیگه نیاز به خطاب مولوی شرعی نداریم. بدین صورت فرمایش مرحوم آخوند تقویت می شود با دو جوابی که مرحوم آخوند داد. دفاعیه شیخ اعظم برای به نفع وجوب مقدمه مخدوش می گردد و نمی توانیم آن را بپذیریم و اثبات کنیم که خروج از دار غصبی امر مولوی داشته باشه، مگر می شود؟ نتیجه آن که بر طبق فرمایش صاحب کفایه حق این است که خروج از دار غصبی محکوم به حکم شرعی فعلی نیست. هیچ حکم شرعی فعلی نداره. تنها حکمی که در خروج موجوده است حکم عقل است که میگوید ایها المکلف اختر اقل القبیحین و هو الخروج. این عقل میگه. البته این خروج حکم نهی سابق را دارد، نهی سابقی که ساقط شده به وسیله اضطرار، اون هم به سوء اختیار. لذا حکمت نهی سابق باقی است که همون مبغوضیت این خروج است. تا به اینجا مرحوم آخوند در مقابل نظریه شیخ اعظم ایستاد و یکی از پنج نظریه‌ای که در ما نحن فی هست، حالا بعد انشاءالله در آینده باز جمع‌بندی خواهم کرد نظریات رو، مرحوم آخوند نظریه خود رو که عبارت بود از این که خروج منهی عنه هست به نهی سابق و مأمور به نیست، حکمت نهی سابق بر او هست ولی نهی فعلی ندارد، امر فعلی هم ندارد. مشکل گشا در داستان ما نحن فی عقل است فقط. می رود سراغ نظریه سوم، نظریه صاحب فصول. نظریه صاحب فصول چه بود؟ اینکه خروج مأمور به هست و این خروج دارای معصیت است به خاطر نهی سابق. صاف فصول در صفحه 138 چنین میگوید: الخروج مأمور به ما اجراء حکم المعصیه علی نظرا الى النهی السابق. فرق بین نظریه شیخ اعظم و صاحب فصول فقط اینجاست. شیخ اعظم میگفت حکم معصیت بر خروج جاری نمی شود، صاحب فصول میگوید حکم معصیت بر خروج جاری می شود. بنابراین شیخ و صاحب فصول مشترکند در این که خروج مأمور به شرعی است و صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هر دوی این بزرگوار را در جهت مأمور به بودن خروج به نقد می نشیند. فرمایش صاحب کفایه رد بر این دو بزرگوار است از اینکه خروج دارای امر شرعی مولوی نیست. خروج نمی تواند امر مولوی تأسیسی شرعی داشته باشد چون مبغوض است به نهی سابق و شخص هم مستحق عقاب است و معصیت نهی مولوی هم نمی کند، استحقاق عقوبت دارد به خاطر اون سوء اختیار. معصیت معصیت فعلیه با نهی نیست، خلافا نصاب فصول که میگه معصیت نهی است، بلکه مبغوض است به نهی سابق، مستحق عقوبت است چون مرتکب خروجی میشود که این خروج مبغوض را با اختیار خود انتخاب کرده است به وسیله داخل شدن در دار رسمی. عمده و اهم اشکالات مرحوم آخوند بر صاحب فصول 4 اشکال است. این 4 اشکال رو دقت بفرمایید. 1. خروج امکان ندارد محبوب مولا قرار بگیرد تا مأمور به واقع شود. خروج غصبه. خروج عمل ناپسندیده است که مکلف با اراده خودش رو به این مصیبت و به این مبغوض گرفتار کرده است. 2. اگر بخواهد خروج امر داشته باشد و امر سابق رو هم براش نقش قائل شوید، معنایش این است این خروج در یک آن هم امر سابق بر او اثر دارد و هم نهی سابق بر او تعلق گرفته است و هم امر فعلی و لازمه اش اجتماع امر و نهی است در یک واحد، در یک عنوان واحد، و آن عنوان واحد خروج است. لم یلتزم بهی احد، اونا هم که قائلند اجتماع امر و نهی جواز، میگن عنوان متعدده، اینجا عنوان واحد است. این اشکال 2. اشکال 3، اختلاف زمان حرمت با زمان ایجاب، به تعبیر دیگه اختلاف زمان تحریم که نهی سابق است قبل از دخول و زمان ایجاب که بعد از دخول هست، می‌فرماید این اختلاف زمان تحریم با ایجاب مشکل اجتماع امر و نهی را در یک زمان، در زمانی که خروج است، زمان فعل است، از بین نمی‌برد. زمان تحریم زمان ایجاب، ولی زمان فعل واحده، زمان خروج واحد است. زمان ایجاد حرمت و ایجاد وجوب متعدده. مرحوم آخون می فرماد این تعدد و اختلاف دوتا زمان ها مسئله اجتماع ضدین را قائله اجتماع وجوب و حرمت رو در یک متعلق واحد از بین نمی برد. چرا؟ اگر زمان فعل متعدد می بود اینطوری بود، زمان متعلق تحریم یه فعلی بود، یه زمانی بود، زمان متعلق وجوب زمان دیگری می بود. چرا؟ اما چون زمان فعل واحد است، لحظه خروج است، اختلاف زمان تأسیس و تقنین تحریم با ایجاب مشکل را حل نمی کنه. چگونه ممکن است خروج بعد از دخول اسیان نهی سابق باشد و اطاعت امر لاحق؟ دوباره دقت بفرمایید، یه استفهام تعجبی انکاری. چگونه ممکن است خروج بعد از دخول اسیان نهی سابق حساب شود و اطاعت برای امر لاحق بالفعل، یعنی هم محبوب باشد و هم مبغوض با یک عنوان و اون هم خروج؟ خروج با وحدت عنوانی که دارد هم مبغوض باشد لأجل امر فعلی، محبوب باشد لأجل امر فعلی و مبغوض باشد لأجل نهی سابق. چنین چیزی را حتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی نمی پذیرد، چه برسد به قائل به امتناع. اینم اشکال سوم یا جواب سوم مرحوم آخوند از نظریه صاحب فصول. اشکال چهارم مرحوم آخوند به صاحب فصول این است که مشکل تضاد در نظریه شما به صورت دیگر هم حل نمی شود. چه صورتی؟ با اینکه بگویید نهی مطلق است و علا کل حال است، یعنی لا تدخل، ولی امر مشروط به دخوله، امر به خروج مشروط به دخوله خاصه، ولی نهی مطلق است. خب اگر از طرف شمای صاف اصول کسی از شما دفاع کنه بگه بابا تضاد رو ما به این شکل حل میکنیم، نهی سابق مطلق بود، علا کل حال بود، ولی امر به خروج مشروطه، به این صورت قائله اجتماع امر و نهی حل میشه، قائله تضاد حل میشود. پاسخ به شما این است که یک شیء است و آن خروج. یک شیء رو شما به شکل مطلق حرام کنید و به شکل مقید واجب کنید، میشه عام و خاص. نهی میشه عام، امر میشه خاص. خاص در شکم عام هست، عام محیط بر این خاص هست، نتیجتا نهی عام این مورد خاص رو میگیرد و وجوب هم این مورد خاص رو میگیره. لازمش اجتماع امر و نهی است در یک واحد بدون تعدد عنوان، یا واحدی که تعدد عنوان هم نداره. از الاعم یشمل الاخص، صرف این که بگید نهی مطلق است، علا کل حال است، امر مشروط به دخول است. خب اگر نهی مطلق است، علا کل حال است، یکی از اقسام، یکی از افراد نهی همان خروج مشروط به دخول است. خروج مشروط به دخول اون مورد نهیه. اگه مورد نهی امرم داره، پس خروج در یک آن هم امر داشته باشه و هم نه. ولا یرزا بدالکه حتی القائل بالجواز، چه برسه به امتناعیون. مرحوم آخون تا به اینجا دو تا از نظریه های مهم را ابطال کرد، یکی نظریه شیخ اعظم، یکی نظریه صاحب فصول، که این دو تا نظریه شبیه هم بودن تا حدودی، الا اینکه شیخ قائل به معصیت نهی سابق در خروج نبود، ولی صاحب فصول بود. باقی میماند نظریه مهم دیگری که محقق قومی دارد. محقق قومی قائل است به اینکه خروج هم مأمور به است و هم منیون. این دیگه خیلی شدید است که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد، به لطفه و کرمه و اعانته و عنایته. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم.